هشتگ نرخ. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
کاهش 2% رشد نقدینگی در تیر ماه 1401. رشد نقدینگی کشور در تیر ماه 2% کاهش یافت. افت نرخ رشد نقدینگی در تیر ماه امسال به 37.4% رسید. این در حالی است که در تیر ماه پارسال نرخ رشد نقدینگی 39.4% بود. همچنین نرخ رشد حجم نقدینگی در تیر ماه در شرایطی به رقم 37.4% رسیده که نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی هم در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال قبل 26% افزایش داشته است. همچنین خالص دارایی های خارجی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بیش از 2,865 میلیارد ریال در تیر ماه امسال رسیده است که نسبت به تیر ماه سال قبل 49% رشد داشته است. تغییرات پایه پولی در تیر ماه امسال از رشد 26.2% پایه پولی نسبت به تیر ماه پارسال حکایت دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیر ماه 1400 به بالاترین رقم خود یعنی 42.6% رسیده بود که با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفت و همچنان این روند تداوم دارد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد. خوش اومدید به نوبت دوم کاری برنامه های این شبکه در 13 روز از شهریور ماه سال 1401. یک شنبه دیگر از راه رسید و این توفیق نصیب بنده بابک مینایی و همکارانم شد که همچون دیگر یک شنبه ها با شما همراه باشیم تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم که در این مسیر 8 ساعته با ما همراه باشید، شنونده رادیو اقتصاد باشید بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز. در همین سرآغاز این نوبت کاری، نگاهی که میاندازیم به تقویم برابر هست با هفتم صفر سال 50 هجری قمری و سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو سپری میکنیم. از جانب خودم و همکارانم در این نوبت کاری فرارسیدن این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم که با ما همراه باشید و همراهی داشته باشید با رادیو اقتصاد از طریق پول‌های ارتباطیمون، سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و همینطور شماره تلفن گویای 24 ساعته این شبکه شماره 27-86-2098. در حین برنامه‌های زنده هم میتونید از طریق شماره تلفن 22-65-25-25 ما رو همراهی بکنید و نظرتون رو درباره اون برنامه خاصی که در حال پخش هست از این طریق منعکس بکنید. دعوتتون میکنم تا اولین برنامه این نوبت کاری رو که ویژه برنامه‌ای هست به مناسبت سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به اتفاق بشنویم. تقدیمتون میشه برنامه در سوگ مهر.
در سوگ مهر.
آقا امام حسن مجتبی تا سالها من بابا اون خاطره میسوخت گرش. در احتجاج شیخ توسی هست یه بار مغیره رو دید، حضرت یه بحثی با مغیره کرد و یه آخرش فرمود گفت فکر نکنه ما یادمون رفته ها، ما همه اون صحنه ها یادمون، تو بودی مادرم و زد بعد میتا خون از پیکر متحرش رو زمین میریخ وسط کوچه. فکر نکنه ما یادمون رفته. صبر مأمور به صبریم برای حفظ اسلام، خیلی صبوری کردم. تو بین ائمه من عرض میکنم که واقعا آنچه که شاید تو این ماجرا بر امام حسن گذشت شاید بر کسی دیگه نگذشت، چون ایشون دو جا شاهد بود، یکی هجوم به خانه، یکم اونجایی که قباله فدکو را کردن و پاره کردن، اونجا هم ایشون تک شاهد ماجره ایشون، دو جا شاهد. یک شعری هست به نقل از امام حسن مجتبی، میخونم التماس دعا داریم. شب و کابوس از چشم من کم سو نمی افتد، تب من کم شده اما تب بانو نمی افتد. غرورم را شکسته خنده نامحرمی، یارب چه دردی دارد آن کوچه که با دارو نمی افتد. جماعت داشت می آمد دلم لرزید، می گفتم که بی خود راه نامردی به ما این سو نمی افتد. کشیدم قد به روی پایم و آن لحظه فهمیدم، کشیدم قد به روی پایم و آن لحظه فهمیدم که حتی رد باد سیلیش برگونه می افتد. نشد حائل کند دستش گرفته بود چادر را، نشد حائل کند دستش گرفته بود چادر را، که وقتی دست حائل شد کسی بارو نمی افتد. به روی شانه ام دستی و دستی داشت بر دیوار، به روی شانه ام دستی و دستی داشت بر دیوار. به خود گفتم خیالت تخت باشد او نمی افتد. سیاهی رفت چشمانش، سیاهی رفت چشمانم، وگرنه اینقدر در کوچه با زانو نمی افتد. میان خاک میگردیم و میگویم چه ضربی داشت، میان خاک میگردیم و میگویم چه ضربی داشت. خدایا گوشواره اینقدر آنسو نمی افتد. دو ماهی هست کابوس هست خواب هر شبم، گیرم تب من خوب شد اما تب بانو نمی افتد.
آقا شنیدم جگرت شعله بر شده، بی کس شدی و ناله تو بی اثر شده. پیش حسین صرفه نکن آه کم بکر، خون لخته های روی لبت بیشتر شده. یک چشم خواهرت به تو یک چشم بین تر، پشت مقابلت پر خون جگر شده، تشت مقابلت پر خون جگر شده. از ناله ها زینب تو هون کرده است، گویا که باز واقعه پشت در شده. ای وای مصیبت تابوت و دفن تو، باید هجوم تیر و تن و چشم هر شده. می گفت با حسین اگر فرد وقت در این تیرها برای تنش درد سر شده. موی سپید و کوچه و تابوت و زهر و تیر دوران غربت حسن این گونه سر شده. یک کوچه بود موی حسن را سپید کرد، یک اتفاق بود که او را شهید کرد، یک اتفاق بود که او را شهید کرد،
که او را شهید کرد.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان گرامی، با برنامه در سوی مهر در خدمت شما عزیزان هستیم. در حال حاضر در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا هستیم. حاجای پویا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون. خیلی خوش آمدید به برنامه در سوی مهر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای کوشکی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همراهان گرامی برنامه در سوی مهر. از خداوند متعال خواهان هستیم که تفضل بفرماید و اون چیزی که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیایش و مورد پسند و استفاده از آن قرار بده
ان شاء الله. حاجی پویا، بحث آقا امام حسن مجتمع کریم اهل بیت، اشاره ای هم داشته باشیم به زندگی ایشون، بخشش ایشون و چگونگی مصرف کردن ایشون.
امام حسن مجتبی علیه السلام بین ما شیعیان هم غریبن، به این معنا که در مورد شخصیتون بزرگوار، کراماتشون و اون اخلاقها و اسوه هایی که ایشون تعیین کردن زیاد صحبت نمیشه. ببینید، امام مجتبی علیه السلام مشهورن به کریم اهل بیت، اهل جود و کرم، که بخشی از اقتصاد اسلامی همینه. این بخش توی اقتصاد غربی اصلا مفهوم نداره. یعنی بخش اقتصاد غربی بیشتر ناظر به این که چطور بیشتر درآمد کسب بشه.
بله.
بخش اقتصاد اسلامی بخش عمده‌ایش معطوف به این که چطور این توزیع بشه، چطور داده بشه به دیگران. یعنی فقط بحث کسب درآمد نیست. تو روایت داریم میفهمد که روز قیامت که میشه، هنوز بندگان مؤمن، بندگان خدا که از قبرها برخواستن، قدم از قدم برنداشتن، از چهار چیز سوال میشن: از نمازشون، از مالش که از کجا به دست آورد، و از مالش که در کجا خرج کرد، و بعد از محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت.
بله.
این چقدر زیبا، یعنی بخش عمدهش بخش اقتصادیشه، و اون بخش اقتصادی شامل دو محوره: کسب مال و بعد توزیع این مالی که به دست آورده و چطور اینو خرج کرده. خب می‌بینیم که در این زمینه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اسوه و الگو هستن. دار و ندارشون در راه خدا دو بار تقسیم کلی کردن، همه اموال رو، نصفش رو در راه خدا دادن به فقرا، و چطور فقرا تحت پوشش بودن، چطور به قشر ضعیف و محروم جامعه عنایت داشتن. ببینید، کمک به فقرا و عنایت به حال محرومان یک ارزش انسانیه. در همه کشورهای دنیا مؤسسات و انجیو هایی هستن و گاهی اوقات بخش های دولتی که مسئولیتشون همینه. تا وقتی فقر در جامعه هست و افرادی فقیرن، ها رو به هر دلیلی، اصلا ما بگیم ها ناتوانی عقلی این هاست که نتونستن کسب درآمد بکنن، به هر حال باید به شأن اینها و به امور اینها رسیدگی بشه. نمیشه که مغفول واقع گذاشت تا اینها از دنیا برن. سرنوشت اینها به سرنوشت جامعه گره خورده و متصله. خب حضرت ائمه علی مصطفی و سلام، مخصوصا امام حسن مجتبی علیه السلام، تو اون شرایطی که داشتن، این بود از جامعه رو خیلی بولد کردن، خیلی پررنگ کردن که باید به محرومان جامعه رسید. حالا اگر به هر دلیلی، یا ضعف حکومتی، یا فساد در قسمت‌های مختلف حکومتی، یا به دلایل دیگری رسیدگی کافی به فقرا نشد، آیا ما میتونیم به این عنوان که وظیفه من نیست، به من چه، چرا تو داره به من، خودشون میدونن، آیا ما میتونیم از این وظیفه عقب نشینی بکنیم و و آیا این مسئولیت سنگین و عظیمی که قرآن بر دوش ما گذاشته، بحث زکات، بحث صدقات، بحث خمس، بحث وجوهات مالی و پرداخت‌های مالی، قرض الحسنه، گزارای قرآنیه؟
بله.
کسایی که با قرآن آشنا باشن، فی، انفال، اینا همه رو می‌شناسن. خب این تعابیر قرآنی، آیا میشه ما از این وظایف نکول بکنیم، سرباز بزنیم، بکشیم کنار، بگیم ما ربطی نداره؟ اصلا چنین چیزی رواست؟ انسان تا وقتی در جامعه هست مسئول نسبت به جامعه. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله یک فرمایش مشهوری دارن، فرمودن الا کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته، همه شما به نوعی
مسئول،
در واقع مسئول حساب میشید نسبت به سیدستان خودتون، ما اون کسانی که شعاع تأثیر شما هستن. در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام میبینیم که این بود در زندگی حضرت خیلی متجلی. اولا کسب درآمدها که از مسیر حلال بوده، لقمه حرام وارد نمیشده تو زندگی حضرت.
بله.
و بعد این درآمد حلال رو چطور توزیع کردن علاوه بر خانواده خودشون و همسرانشون و فرزندانشون، چطور توزیع بکنن که به فقرا برسه، به قشر نیازمند جامعه برسه و اینها یک زندگی نسبتاً حالا مطلوبی رو تجربه بکنن و به نوعی از این فقری که دارن نجات پیدا بکنن. در مدینه که شهر محل زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام بود، حضرت انگشت نما بودن تو این قضیه که هر کی از راه میرسید بیاد از حضرت کمک بگیره. هر کس که فقیره، مسکینه، درمانده است، گرفتار مالی هست، از راه میرسه بهش نشون میدادن فلان جا میری کمک بگیری. مثل یه مؤسسه خیریه که همه انگشتما نشان میدن که اینجا قرض میدن کمک میکنن. حضرت کمک میکردن، اونم با چه کرمی، اونم به چه کسانی. مثلا فرد شامی از اهالی شام بلند شده اومده اونجا در مدینه، جلو روی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار گرفته، به خود حضرت، به پدرشون امیرالمومنین علیه السلام بدترین فحش ها و نسبت های ناروا رو داده، لعن و نفرین رو بد و بیرا. و بعد از اینکه صحبتاش تموم شده، حضرت به جای اینکه باش برخورد متناسب با این حرفا رو بکنن و خلاصه بدن که حسابی عقوبت بشود، دستور بدن تنبیهش بکنن، حضرت فهمیدن که به نظرم غریبه هستی شما، اگر خونه نداری تشریف بیاریم بریم خونه ما، اگر خوراکی نداری گرسنه هستی بیاریم خوراکی بهت بدم، پوشاک میخوای بیاریم لباس بهت بدم، لباس خوبی داریم ما، خونمونم آماده است اگه میخوای در خدمت شما باشه، این چند روزی که هستیم اینجا کمک مالی هم اگه میخوای ما بهتون بدیم.
بله.
بعدی من خدا اصلا موند، گفت آقا من دارم به شما بد و بیرا میگم، شما اینجوری به من میگید. بعد خلاصه اومد و از حضرت واقعا متنعم شد، بهرمند شد، و وقتی بخواست بره گفت من در مدینه موقعی که وارد شدم از تو و پدرت مبغوزتر پیش من هیچکی نبود، الان که دارم میرم از تو و پدرت محبوبتر پیش من هیچکی نیست تو این عالم.
بله.
یعنی نوع رفتار حضرت اون فرد رو تأدیبش کرد و اصلاحش کرد. این درس برای ما، این الگوس برای ما. ما اگه بحث اصلاح الگو مصرف رو داریم مطرح میکنیم، خب اون سر جای خودش درست. یک بحث دیگر هم باید بهش عنایت داشته باشیم، اونه که در اقتصاد اسلامی آیا بابی و عنوانی برای کمک به محرومان، کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و تحت پوشش قرار دادن اینها وجود داره یا نداره؟ اگر وجود داره که واقعا جز مفاهیم اولیه دین ماست و بدیهیات دین ماست، اصلا اسلام بدون اینا نمیتونه مفهوم پیدا بکنه، و اهل البیت علیهم السلام مثل امام حسن مجتبی علیه السلام در رأس اینها هستن، آیا میشود ما نسبت به این وظیفه کم بگذاریم؟ چرا باید تو جامعه ما، تو شهر ما 150 هزار نفر فقیر در تهران ما باشن؟ اونجور که بعضی دوستان آمار میدادن که مؤسسات خیلی قوی دارن، 150 هزار نفر فقیر باشن که اینا برای نون شبشون محتاجن، و بعد تو همین شهر بیش از اینها آدمای پولداری باشن که چندین برابر نون شبشون رو دور ریز دارن. چرا باید اینجور باشه؟ آیا واقعا جای دل سوختن نداره؟ جای دل واپسی و نگرانی نداره؟ با دور ریز اونها میشه چند برابر این جمعیت رو تحت پوشش قرار داد؟ با اسراف و تبذیر اونها و مدیریت این اسراف و تبذیر میشه این جمعیت رو نجاتشون داد. اما متاسفانه کسی به فکر اینها اون مقداری که باید نیست، و اینها بندگان خدا تو این مسیری که جامعه داره طی میکنه گاهی اوقات چنان مغفول واقع میشن، گاهی اوقات با رفتاراشون صداشون رو میخوان برسونن اما واقعا این صدا شنیده نمیشه. خیلی عجیبه این که میبینیم تو جامعه یه همچه اخشاری وجود دارن و مغفول واقع میشن. به هر حال در اسلام عزیز ما،
بله،
در فرهنگ ناب تشیع، این مسائل نمیشه ازش غفلت کرد و واقعا جزء محورهای اولیه و اصلی الگوهای اقتصادی ما، الگوهای اجتماعی ما همین امدادها و کمک هاست که انشالله امیدواریم که رونق پیدا بکنه بین ما.
انشالله من امیدوار هستم با تغییر الگوی مصرف که مد نظر آقای امام حسن مجتبی علیه السلام پیروان خوبی برای امامان و ائمه باشیم و انشالله بتونیم از همین اصلاح الگوی مصرف ذخیره‌ای برای دنیا و آخرت خودمون انشالله جمع آوری بکنیم.
عید و جهانت بدان یا حسن ابن خبیر مظهر صدر خدا خدا را خلق جس بحر شرف آینه کبریا یا حسن ابن علی آینه کبریا یا حسن ابن علی آی تو حسن ازل سینه تو سر ابد آی تو حسن ازل سینه تو سر ابد نور تو نور الهدا یا حسن ابن علی نور تو نور الهدا هم به سکوت و پیام هم به قعود و قیام بر همه مقتدا یا حسن ابن علی بنده ناقابلم هرچی که هستم دلم با تو بود آشنا یا حسن ابن کار تو اکرام بود قدر تو دشنام بود کار تو اکرام بود اجر تو دشنام بود ای همه جود و سخا یا حسن علی ای همه جود و سخا یا حسن علی ای به مزارت درود صلح تو کمتر نبود زن عزت کربلا یا حسن ابن علی زخم همه در دلت یار شده قاتلت خوش تو را از جفا یا حسن ابن علی این کسیت را چدی زهر به دادت رسید تا شدی از غم رها یا حسن ابن علی قلب تو بیتاب شد به کودکی آب شد در وسط کوچه ها یا حسن ابن علی در وسط کوچه ها
جناب استاد حسین صالحی مدرس حوزه و پژوهشگر
کریم اهل بیت از بچگی شنیدیم که ایشون کریم بوده. خیلی تعبیر جالبی هست، میگن که کریم اونیه که قبل از اینکه کسی اعلام نیاز و احساس نیاز بکنه بهش میبخشه. ما توی این زمینه روایت‌های بسیار زیادی داریم، هم از شیعه نقل شده و هم از اهل تسنن، که خب به عنوان مثال اگر بخوایم یه مفهومگیری کلی و یا بگیم یک جمع‌بندی کلی از روایات بکنیم، روایت‌هایی که در باب جود و سخاوت حضرت بیان شده میشه گفت از همه روایت‌ها هم تعدادشون بیشتره و هم گویندگانی که نقل کردن بیشتر هستن.
بله.
خب روایت هایی که شیعیان نقل کردن که خب جای خود داره که بسیار ما روایت توی کتب معتبر مثل کافی و کتاب های دیگه داریم که از وجود سخاوت حضرت روایت های بسیاری نقل شده، و همچنین توی علمای اهل سنت روایت های زیادی داریم که این جالبه. حالا من چند تا از این روایت ها رو انتخاب کردم که انشالله خدمتتون عرض میکنم.
بله.
ابن کثیر از علمای معروف اهل سنت توی کتاب البدایه و النهایه یک جریانی رو نقل میکنه که این به صورت روایت نقل شده. ایشون یک جریانی رو نقل میکنه، میگه یک غلام سیاهی تو یک جای نشسته بود و این غلام خودش وزن چنانی نداشت.
بله.
که فقط یک گردنانی جلوش بود و داشت از اون تناول میکرد، خودش یک لقمه میخورد و یک لقمه هم به یک سگی که کنارش بود میداد. بعد امام ناظر بر این جریان شدند و از اون غلام پرسیدن که این قضیه چیه؟ انگیزه شما از این کار چیه؟ اون غلام گفتش که من از این شرم دارم، از این حیوان، که من بخورم و به اون ندم. بعد اینجا نقل میکنن که امام فرمودن که این باقی که نشستی برای کیه؟ میگه مثلا برای فلان شخصه. اون شخص رو صدا میکنن، میگن من این باغ و این غلام رو هر دو رو از شما میخرم، باغ رو میخرم، غلام رو هم میخرم. به غلام میگن تو آزادی و این باغ هم برای تو، فقط به خاطر این بخشش کوچیکی که این شخص در مقابل اون حیوان داشت. ما اعتقادمون بر اینه که ائمه اطهار علیهم السلام همه اعمال و رفتارشون کوچک و بزرگ در راستای هدایت و تربیت ما انسان هاست، چه تربیت فردی و چه تربیت اجتماع. خب ببینید، ما چقدر توی تاریخ این قضیه رو داریم که تو اون شهری که حضرت زندگی می کردن، مدینه، هیچ گرفتاری نبود که از جای رونده بشه و بگه دیگه امیدی نمونده. با وجود امام حسن مجتبی علیه السلام تو عصر زندگانی ایشون، هر کسی میدونست اگر از هر جای رونده بشه باز یک خونه امیدی هست که دیگه از اونجا دست رد دریافت نمیکنه و اون هم خونه امام مجتبی علیه السلامه. ما اینو تو مقیاس اجتماع ببینیم چه آثار روانی داره. اینی که یک شخص گرفتار، یه شخص درمونده، یه شخصی که نیاز شدید مالی داره یا نه اصلا گرسنه است، میدونه که اگر در هر خونه یا بزنه جواب رد بشنوه، یک جا هست که دیگه اونجا ناامید بر نمیگرد. این باعث میشه که تو اون اجتماع، توی اون جامعه، هیچ موقع کسی احساس درماندگی نکنه. ببینید، ما تو تاریخ داریم که میفرماید هر روز، یعنی هر روز، نه که مبالغه کرده باشن، نه، یعنی تک تک روزها، هر روز توی خونه امام حسن مجتبی سفره پهن شد و ورود برای همه آزاد بود. امام حسن مجتبی با این واژه کرم که روش داریم صحبت میکنیم خیلی وقتا جذب میکردن، تبلیغ میکردن. امام حسن مجتبی اینجور نبوده که هر روز اینا که میان خونهشون براشون منبر بره، خب شما نشستید از غذایی که من براتون آماده کردم تناول که، پس حالا بشینید من براتون صحبت بکنم. اینجور نبوده، بلکه اونها با عمل خودشون مردم رو ترغیب میکردن به اسلام، مردم رو ترغیب میکردن به دین. الان توی جامعه کنونی رو ببینید، خیلی ها درموندن، خیلی ها مشکل دارن. آیا یه خونه هست که برن اونجا بگن دیگه از اونجا دست رد دریافت نمی کنیم؟ ولی تو زمان زندگانی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام این گونه نبوده. ما توی متن دینمون که باز میتونیم به صراحت از قرآن مجید استفاده کنیم که مؤمنان امر شدن به انفاق، خصوصا از اون چیزهایی که به اونها دلبسته و وابسته هستن و مورد علاقه اونها هستن.
بله.
که آیه قرآن میفرماید تنفقوا مما تحبون. خب ما این رو بسیار زیاد شنیدیم، ولی شاید به جرأت بشه